انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. برای روشن شدن عبارت مربوط به بحث امروز نیز لازم است که هفت مطلب تبیین بشه. البته این مطالب هفتگانه ممکن است که قبلا دیده شده باشه، شنیده شده باشه، بلکه اینجا توجه به این مطالب لازم است. البته خب همش هم مطالب بلند و درازی نیست، بعضیش هم مطالب کوتاهی است. در هر صورت توجه به این هفت مطلب برای روشن شدن عبارت مربوط به بحث امروز لازمه. اما مطلب اول این است که هیچ مفهومی نیست مگر این که داخل در تحت یکی از موضوعات اقسام سگانه حکمت نظری باشه. هیچ مفهومی پیدا نمیشه که داخل در یکی از موضوعات این سه قسم حکمت نظری، یعنی الهیات و ریاضیات و طبیعیات نباشه. اینم که میگیم هیچ مفهومی پیدا نمیشه، به حکم حس عقلی داریم میگیم. توجه دارید، مستحضر هستید که حس بر دو قسم است، حس عقلی و حس استقرایی. در حس عقلی حاصل عقله و در حس استقرایی حاصل استقرا و تتبع و تصفح است. نتیجه حصر عقلی که حاصل عقل است این است که افزودن شق تازه‌ای ممکن نیست. یعنی در جایی که حصر عقلی باشه و عقل حاصل باشه دیگه نمیشه یه شق جدیدی اضافه کرد. چرا؟ چون حصر عقلی همیشه دایر بین نفی و اثباته. یعنی اگر بنا شد عقل حاصل باشه، حصر عقل دایر مدار نفی و اثبات، بلی و خیر، آره و نه، و در نتیجه دیگه شق جدید، شق تازه‌ای ممکن نیست افزوده بشه. حالا الان اینجا که داریم میگیم هیچ مفهومی نیست مگر این که داخل در تحت یکی از موضوعات اقسام سگانه حکمت نظری، این رو به حکم حصر عقلی داریم میگیم. چرا؟ به خاطر این که مفهوم یا در وجودین محتاج به ماده هست یا نیست. در صورت دوم یا در احد الوجوده احتیاج به ماده داره یا نداره. ملاحظه می فرمایید حصر دایره به نفی و اثباته، یعنی دیگه دو تا شق درست میشه که دیگه شق ثالثی نداره. مفهوم، حالا هر مفهومی رو حساب بفرمایید، یا در وجوده، در وجود خارجی و ذهنی احتیاج به ماده داره که این میشه موضوع طبیعیات، یا نه در صورت دوم یا در احد الوجودین یعنی وجود خارجی احتیاج به ماده داره که این میشه موضوع ریاضی، و یا نداره که میشه موضوع الهی. پس بنابراین ما نمیتونیم هیچ مفهومی پیدا بکنیم که داخل در تحت یکی از موضوعات اقسامسگان حکمت نظری نباشد. این که در قدیم میگفتن فلسفه مادر علوم است، چون موضوعات تمام علوم و تمام مفاهیم برگشت میکنه به همین موضوعات و مفاهیم حکمت الهی و ریاضی و طبیعی. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم که هنوز دیری ازش نگذشته، به همین تازگی ها عرض کردیم و تکراره، ولیکن چون اینجا میخواییم مطالب رو سرجمع کنیم و نتیجه بگیریم برای بحث امروزمون، مطلب دوم اینه که هر مفهوم اعمی عبیان و اعرف از مفهوم اخص است، یعنی هر چه مفهوم عام‌تر بشه و گسترده‌تر بشه و اوسع باشه و اشمل باشه، عبیان و اعرف خواهد بود. تعبیر دیگری، عبارت و نخرایی برای اعرف میشه ذکر کرد و اون عبارت است از اقدم و تصورن، یعنی هر مفهوم اهمی در تصور مقدم بر مفهوم احد، برای که میخواد واسطه معرفت و آشنایی به مفهوم احد باشه، لذا باید جلوتر در ذهن تصور بشه. در همون جلسه‌ای که این مطلب را عرض کردم که آغاز مقدمه شارح بود، اونجا وجه عبیان بودن و اعرف بودن مفهوم اعم را نسبت به اخص ذکر کردم. سه تا وجه ذکر کردم. چرا مفهوم اعم عبیان و اعرف است از مفهوم اخص؟ یک وجه این بود که مفهوم اعم بیشتر در ذهن پیداش میشه از مفهوم اخص، و چون بیشتر در ذهن پیداش میشه شناخته شده تر است. اما این که چرا مفهوم اعم بیشتر در ذهن پیداش میشه، عرض کردیم علتش اینه که تصور اخص مستلزم تصور اعمه ولی برعکس نیست. ما هر وقت مفهوم اخص را مثل انسان بخواهیم تصور کنیم، باید اعم را هم مثل حیوان تصور کنیم، ولی اینجوری نیست که هر وقت بخواهیم اعم را تصور کنیم باید اخص را هم تصور کنیم. نتیجتا مفهوم اعم بیشتر رفت آمد به ذهن داره، و چون بیشتر رفت آمد داره شناخته شده تره. این یک وجه بود. وجه دوم برای اعرفیت اعم نسبت به اخص این بود که مفهوم اعم ابسط است. مفهوم اعم نسبت به مفهوم اخص از بساطت بیشتری برخوردار است، و مفهوم اخص قید و قیود بیشتری داره، و چون قید و قیود بیشتری داره اخفاست، مخفی‌تر از مفهوم اعم. وجه سوم هم عبارت بود از تناسبی که مفهوم اعم با وجود وسیع و جامع انسان داره، که متعلق سبزواری فرمودن که و سر و اعرفیت الاعمی سنخیتون لذاتی کل اتم. خب حالا با توجه به این که مفهوم اعم ابین از اخست است و اعرف از اخست است، ما میخواییم نتیجه بگیریم که اگر مفهومی اعم مفهومات شد، ابین و اعرف مفهومات نیز خواهد بود. اینم مطلب دوم. اگر یه مفهومی اعم در میان همه مفاهیم شد، ابین و همچنین اعرف اقدم و تصورن نسبت به همه مفاهیم خواهد بود. اینم مطلب دوم که تمام شد. مطلب سوم، یک اختلافی بین مشهور و محقق دوانی هست سر مسائل علم، و اون اینه که آیا مسائل علم مجموع موضوعات و محمولات و نسب مسائل هست که مشهور اینجوری میگن، مشهور میگن مسائل علم مجموع مرکب از سه چیزه، یکی موضوع مسائل علم، یکی محمول مسائل علم، یکی نسبت بین اونها، که مسئله علم متشکل از سه جزه، موضوع محمول نسبت بین اونها. محقق دوانی معتقدن که مسائل علم عبارت است از محمولات منتسب به موضوعات مسائل علم، یعنی محمول مسئله علم فقط مسئله علمه، همون محمولی که نسبت داده میشه به موضوع، محمولات منتسب به موضوعات یا محمولات مثبته به دلیل، محمولاتی که با دلیل در علم برای موضوعات مسائل اثبات میشه. محقق دوانی چرا در اینجا مخالف با مشهور شدن؟ دلیل نظر محقق دوانی چیه؟ محقق دوانی به چنین نظری قائل شده تا این که لازم نیاد که موضوع علم دو بار در میان اجزای علم شمرده بشه. محقق دوانی اینجوری میگن که اگر ما بگیم مسئله علم مرکب است از مجموع موضوع محمول و نسبت بینهما، لازم میاد موضوع علم در میان اجزای علوم دو بار شمرده بشه، یه بار که مستقلن موضوع علم به عنوان یکی از اجزای علم شمرده میشه، یه بارم در ضمن مسائل. چرا در ضمن مسائل؟ چون موضوع مسئله همون موضوع علمه که در قیافه موضوع مسئله نمود پیدا کرده و پیدا شده. موضوع مسائل علم همون موضوع علمه که در قیافه و قالب و صور موضوعات مسائل علم نمود پیدا کرده و تجلی کرده و پیدا شده. این هم مطلب سوم که اختلاف بین مشهور و محقق دوانی در مسائل علم باشه. مطلب چهارم عبارت است از این که اگر موضوع یه علم سافلی داخل در موضوع علم بالاتری هست، مسائل و مبادی علم پایین ترم داخل در مسائل و مبادی اون علم بالاتری. اگر موضوع علم سافل علم پایین تر داخل در موضوع علم بالاتر شد، علم عالی مندرج در تحت او شد، همین حکم موضوع علم سافل نسبت به موضوع علم عالی سرایت پیدا میکنه به مسائل و مبادی علم سافل نسبت به مسائل و مبادی علم عالی. یعنی چطور؟ مثلا موضوع علم سافل داخل در موضوع علم بالاتر علم عالی مشمول اونه. مسائل علم سافل هم داخل در مسائل علم عالی است. مبادی علم سافل هم داخل در مبادی علم عالی است. چرا؟ دلیل این مطلب چهارم چیه؟ به خاطر اینکه مسائل علم همون محمولات منتسب به موضوع، محمولات مسائل، مسائل محمولات مسائل هم که منتسب به موضوعات مسائل هم، موضوعات مسائل هم که همون موضوع علمه که در قیافه و صورت موضوع مسئله نمود پیدا کرده. با توجه به این که مسائل علم محمولات منتسب به موضوع علم هست، اگر موضوع علمی داخل در موضوع علم بالاتر شد، محمولات منتسب به موضوع هم داخل میشه در محمولات منتسب به موضوع این علم بالاتر. به تعبیر شارع، مسائل علم احکام موضوع علم هست که احکام همون لوازم و آثار و اوصاف و خواص و عوارض و این هاست که در قالب محمولات مسائل علم انتساب پیدا میکنه به موضوع. مسائل علم احکام موضوع، محمولات منتسب به موضوع علم و مبادی علم هم مبینات همون احکام هم. مبینات همون محمولات هم. مبینات هم که میگیم اعم از مبینات تصوریه و تصدیقیه، چون مبادی یا مبادی تصوریه یا تصدیقیه. اگر تصوریه مبادی تصوریه باشه، مبینات تصوریه همون احکام موضوع علم، یعنی همون محمولات منتسب به موضوع علم. و اگر مبادی تصدیقیه باشه، مبینات تصدیقی اونه. پس اینم مطلب چهارم که همانطور که موضوع علم سافل داخل در موضوع علم عالی است، مسائل و مبادی علم سافل هم داخل در مسائل و مبادی علم عالی هستن. اینم مطلب چهارم که تمام شد. چرا دو تا علم میشن؟ نه بیکن زیر مجموعه داریم میگیم، عیب نداره. این مگر الان علم طبیعی و ریاضی زیر مجموعه الهیات نیستن؟ چرا زیر مجموعه اونن؟ چون موضوعشون زیر مجموعه موضوع اونه. همونطور که موضوعشون زیر مجموعه موضوع اونه، مسائل و مبادیشون هم زیر مجموعه مسائل و مبادی الهیاته، نه خود اونا زیر مجموعه. توجه میکنید؟ یعنی همونطور که سیطره موضوع بر موضوع اینا هست، سیطره مسائل و مبادی الهیات هم بر مسائل و مبادی اینها هست. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم عبارت است از این که وجود مطلق در مقابل مقید عبارت است از مفهوم وجود. وجود مطلق در مقابل وجود مقید عبارت است از وجود عام بدیهی انتزاعی که عبارت باشه از همون مفهوم وجود که در دو جلسه قبل، در دو درس گذشته هم عرض کرد. این راجع به وجود مطلق و برای این الان این مطلب رو ما تکرار نکردیم. وجود مقید این دو جوره. وجود مقید، وجود مطلق که همون وجود عام بدیهی انتظاری است که مفهوم وجود باشه، که عمومیت داره، کلیت داره و تنها هم در ذهنه، چون جای کلی ذهن، که اینو دیگه قبلا هم گفتم. وجود مقید دو جوره، که همون وجود خاص جزئی، یه مرتبه وجود مقید در ذهن است یه مرتبه در خارج. ببینید الان وجود مقید مثلا مثل وجود کتاب، وجود انسان، یه مرتبه در خارج، مثل اون انسانی که داره راه تو کوچه و بازار، یه مرتبه در ذهن من، در ذهن یه مرتبه وجود عام کلی که صدق میکنه بر همه وجودات خاصه مقیده جزئیه، اون رو تصور میکنه. یه مرتبه نه، یه وجود خاصی رو تصور میکنه. وجود مقید یه مرتبه در ذهن، اگر در ذهن شد باز میشه مفهوم. یه مرتبه در خارجه که اگر در خارج پیدا شد میشه حقیقت. وجود مقید و خاصی که در خارج است، اون میشه حقیقت وجود که مصداق خارجی داره، مصداق خارجی باشه. اینم مطلب پنجم بود که باز توجه بهش لازمه. مطلب ششم، خواجه نصیر الدین طوسی قدس سره در فصل چهارم نمط چهارم شرح اشارات برای حق سه معنا ذکر میکنن. سه تا معنا برای حق ذکر میکنن. یه معنای حق عبارت است از وجود در اعیان. وجود در اعیان یعنی وجود در خارج. معنای دوم حق عبارت است از وجود دائم. معنای سوم حق عبارت است از قول یا اعتقاد از اون نظر که واقع مطابق اوست. به قول و اعتقاد حق میگن از اون نظر که واقع مطابق اوست. ببینید مطابقت طرفینیه. وقتی که یک قول یا اعتقادی مطابق با واقع شد، واقع هم مطابق با او میشه. یعنی هر کدوم میشن مطابق دیگری و مطابق برای دیگری. به قول و اعتقاد حق میگن از اون نظر که معذرت میخوام، من اینجا اشتباه کردم، تعبیر رو تصحیح میکنم، اگرم مرغوب میفرمایید تصحیح کنید. معنای سوم حق قول و اعتقاد است از اون نظر که مطابق برای واقع است. یعنی واقع مطابق با اوست، چون مطابقت طرفینی. وقتی که قول و اعتقاد مطابق با واقع شد، یعنی واقع مطابق شد، از اون طرف هم واقع هم مطابق میشه با این قول و اعتقاد، و قول و اعتقاد میشه مطابق برای واقع. به قول و اعتقاد از اون نظر که مطابق با واقع صدق میگن، و از اون نظر که مطابق برای واقع، یعنی واقع با اونا مطابقه، بهشون حق میگن. پس معنای سوم حق عبارت است از وصف قول یا اعتقاد از آن نظر که مطابق برای واقع باشن. اینم سه تا معنای حق. و حقی که در اینجا گفته میشه به معنای اوله. ما اگر در اینجا حق میگیم، یعنی وجود در اعیان، وجود در خارج. اینم مطلب ششم. مطلب هفتم که آخرین مطلب است، عبارت است از تفاوت بین عرفان نظری و عرفان عملی. آیا عرفان نظری و عملی دو تا علم هم؟ آیا تقسیم عرفان به نظری و عملی از باب انقسام دو تا علمه عرفان نظری برای خودش یه علمیه، عرفان عملی هم برای خودش یه علمیه. او برای خودش یه موضوعی داره، این برای خودش یه موضوعی داره. های اینجوری است. تحقیق این است که عرفان نظری و عملی دو تا علم نیستن، بلکه یک علمن با دو گونه مسائل. عرفان نظری و عملی یک علمن با یک موضوع، یه موضوع هم بیشتر ندارن. چون اگر گفتیم دو تا علمه، بنابر نظر مشهور تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه، دو تا موضوع هم باید داشته باشن. نه، یه علمن عرفان نظری و عملی و یه موضوع هم دارن، اما با دو گونه مسائل. با دو دست مسائل. مسائل عرفان نظری یه سری احکامی است که برای موضوع عرفان بیان میشه. در محدوده نظر، در افق مفهوم و تصور و فکر. ببینید یه موضوع عرفان نظری و عملی دارن، منتها دو دست مسائل. یه دست از مسائلی هست که برای همان موضوع واحد در عرفان نظری بیان میشه، در محدوده نظر، در افق تصور و مفهوم. اینا مسائل عرفان نظری. مسائل عرفان عملی یه مجموعه ای از دستورات سلوکی، دستورات بکاربستنی برای وصول و مشاهده همون مسائلی که در عرفان نظری حول موضوع عرفان مطرح میشه، در افق تصور و علم و حصولی و فکر و نظر. عرفان نظری به یک تعبیر بگیم عرفان استدلالی، بگیم عرفان فکری. خب پس بنابراین تحقیق این استش که عرفان یه علم بیشتر نیست، چه نظری چه عملی، منتها دو دسته مسائل داره. یه دسته از مسائلش نظری و فکری حول همون موضوع که اینا در عرفان نظری مطرح میشه. یه دسته از مسائلش هم بکار بستنی، همون دستورات سیر و سلوکی، که اینها برای این است که همون مسائل فکری و نظری که حول موضوع در عرفان نظری مطرح میشه، اونها بشه کشفی، اونها بشه شهودی، شهود بشه. بله. خب نه، حالا هنوز مطلب نداشتیم تموم بشه. حالا یک مطلب هفتم رو من تمام بکنم، دارم نزدیک میشم به همین عبارت بحث امروزمون. این تمام بشه، بلکه روشن بشه اون چی که میخواد سوال بفرمایید. خب پس تحقیق این استش که اینا یه علمن با دو دست مسائل، یه موضوع هم بیشتر مطرح نیست. ببینید به تعبیر دیگر، عارف اون چرا که در کتاب‌های عرفانی در عرفان نظری می‌نویسد قبلاً دیده، مشاهده کرده، علم حضوری به اونا پیدا کرده. این کتاب‌هایی که عرفا در عرفان نظری نوشتن، اینها حکم سفرنامه اونا رو داره، منتها سفرنامه سلوکی. یه مرتبه سفرنامه مثل سفرنامه ناصرالدین شاه هم مثلا، یه مرتبه سفرنامه سلوکی است، مثل همین کتابایی که عرفا در عرفان نظری نوشتن. به قول شبستری، از او هر چه بگفتن از کم و بیش نشانی دادند از منزل خیش. اینا سفرنامه شونه. و الا این مطالبی که در عرفان نظری، این مطالبی که مطرح میشه، اینا را قبلا عارف مشاهده کرده، شهود کرده، واصل شده به اینها، و بعد برای تفهیم و تفهم، برای تفهیم و تفهم اینا رو در عرفان نظری مطرح کرد. یعنی عرفان عملی، عرفان عملی، عرفان یافتنی، عرفان دیدنی، نه بافتنی و دانستنی، نه. عرفان اینه. منتها برای تفهیم و تفهم عارف چه بکند؟ عرفان در اصل عملی، یعنی باید رفت و دید. اما خب حالا از باب این که نظر بر عمل مقدمه، مرحله نظر مقدمه بر مرحله عمله، یعنی انسان اگر بخواد در یه وادی قدم برداره، اول باید تصور بکنه. بدون تصور که نمیتونه انسان در یه میدانی قدم بگذاره، یعنی اول باید مرحله نظرش تمام بشه. منتها لازم هم نیست که حتماً در قالب اصطلاحات عرفان نظری مرحله نظر عرفان تمام بشه، یعنی مرحله تصور، مرحله علم حصولیش. نه، میتونه فارغ از اصطلاحات باشه، اما بالاخره باید یه تصوری انسان داشته باشه نسبت به راهی که میخواد در اون راه قدم برداره، نسبت به مقصد اون راه باید یه تصوری داشته باشه، مثل تصوری که خود همون کسی که کتاب نوشته در عرفان نظری اول داشته، اونم اول تصور کرده. مثلا فرض فرمود محی الدین که پدر عرفان نظری هست، خب اونم اول تصور کرده، بعدن قدم در راه گذاشته و بعدم مثلا مشاهده کرده، بعد مشاهدات خودش رو به صورت عرفان نظری مطرح کرده. علی ای حال مرحله نظر مقدمه بر مرحله عمله، اما لزوماً در قالب اصطلاحات کلاسیک باید باشه؟ نه، نه. مثل مثلا مرحوم آقای دولاوی باشه، مثلا که اصلا درس نخونده، ولی این جلسات ایشون رو که پیاده کردن یا گاهی مثلا تلویزیون میذاشت، همون حرفای میزنه که عرفا مثلا میزنه. خب عرفان در اصل عملی است، دیدنی است، یافتنی است، نه دانستنی. خب اما اگر عارف بخواد اون مرحله نظری که برای خودش هم اول تمام شده بود و بعد عمل را شروع کرد و این رو بخواد برای دیگران تمام کنه، بخواد به دیگران تفهیم بکنه، اگر بخواد تفهیم و تفهم صورت بگیره، چاره ای نداره که شخص عارف دست به دامن الفاظ و مفاهیم بشه. یعنی همون مشاهدات خودشو در مرحله نظر، در افق سه که در دایره مفهوم و لفظ بیان بکنه، و کتاب میشه در عرفان نظری که ما هم میتونیم. مثلا منطق، ببینید الان چه میخوام عرض بکنم، عرفان که یکی بیشتر نیست، یه علم بیشتر نیست، موضوع عرفان حقیقت وجود است، یعنی وجود خارجی، وجود خارجی. اما عارف چه بکند اگر بخواد این موضوع رو برای دیگران بیان کنه و بخواد یک مسائل رو حول این موضوع که رفته دیده ها بخواد برای دیگران بیان بکنه چه بکنه؟ چاره نداره که دست به دامن مفاهیم و الفاظ بشه، بیاد برای این موضوع یه مفهوم انتخاب کنه، بیاد یه سری اصطلاحات یه سری الفاظی رو استخدام بکنه. مثل منطق، ببینید چطور میگم منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث الفاظ از برایش عارضی است. موضوع منطق از قبیل معانی است، معرف و حجت از صنف معانی است. اما اگر بخواهد شخص منطقی این موضوع را که از قبیل معانی است به دیگران تفهیم کنه یا از دیگران تفهم کنه، باید اینا رو در قالب الفاظ بریزه. لذا یک بحثی در منطق منعقد میشه تحت عنوان مباحث الفاظ که بعضی اون را به عنوان باب دهم منطق ذکر کردن و گفتن دیگه با اون نه بابی که خود منطق داره تلک عشرتون کامله میشه، میشه 10 تا باب کامل. حالا در منطق اینجوریه، در عرفان موضوع وجود خارجی، حقیقت وجود، اما خب حالا این رو به منی که مشاهده ندارم شخص عارف چجوری منتقل کنه؟ باید از طریق فکر به من منتقل بکنه، باید در این موضوع بیاد یک مفهوم، یک معنا و یک لفظ باید انتخاب بکنه، اینو باید بریزه در قالب لفظ و مفهوم و به من منتقل بکنه. خب حالا همین کار میخوان بکنن دیگه، همین کار خب نمیشه که، حالا همین صحبت در همینه دیگه. پس بنابراین عرفان نظری چیه که ما داریم میخونیم؟ یعنی مثلا الان مثلا فرض بفرمایید که مثلا شما رفتید یه جای دیدنی رو دیدید و من ندیدم، نمیتونید برای من تعریف بکنید؟ مقصود از استدلالی یعنی در افق فکر، چون جای استدلال ذهنه دیگه، این خصیصه تمهید القواعده که عرفان نظری رو به صورت استدلالی بیان کرده، خصیصه این کتاب. البته طبق اون حرفی که شرع و کشف و عقل اینها همه به یک نقطه میرسن، چرا عرفان هم استدلالی، مطالب کشفی هم استدلالی و همه اینا شرعیه، مطالب شرعی هم کشفی و استدلالی، اینا دیگه در جلسات قبل مطالب. حالا اجازه بفرمایید من الان گاو مطلب رو پوست کندم به دومش رسیدم، دومش هم بکنم که ما اون آخر دیگه چون شلوغ قلوغ میشه مخم عبارت رو مثلا یک وقفاتی داشته باشیم کاملا روشن بشه، میخوره به آخر من. خب شخص عارف باید برای تفهیم تفهم برای دیگران که بخواد مشاهدات خودش بیان کنه دست به دامن الفاظ و مفاهیم بشه، و الا همونطور که گفتن معانی هرگزن در حرف ناید، این معانی یعنی عقاید، معانی هرگزن در حرف ناید که بحر قلزمن در ظرف ناید. ای شیخ برو مسئله عشق بیاموز، هرچند که این مسئله آموختنی نیست. خب موضوع رو که وقتی حقیقت خارجی شد که نمیشه تا دیگری خودش کشف نکنه به او تحلیل داد، به او منتقل کرد، راه انتقال دست به دامن همین الفاظ و مفاهیم شدنه. خب حالا ما چه مفهومی پیدا بکنیم که ذات و حقیقت این وجود خارجی، این موجود در خارج رو نشون بده؟ چنین مفهومی داریم؟ بله، یه مفهومی که ذات و حقیقت این خارج رو نشون بده داریم ما؟ بله، شما سراغ دارید در بین مفاهیم یه مفهومی که ذات یعنی ساختار یه حقیقت خارجی رو نشون بده؟ امکان نداره، امکان نداره. همین که گفتن معانی هرگزن در حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید یا گفتن عرفان آموختنی نیست، این امکان ندارد. چرا؟ چون اگر بنا باشه یه مفهومی ساختار یه حقیقت خارجی تشکیل بده، یا باید اون حقیقت خارجی خارجیت نداشته باشه یا اون مفهوم مفهوم نباشه، و الا خارج که منقلب به ذهن نمیشه، که وجود خارجی که تو ذهن نمیاد. لذا دیگه باید قطع امید کرد، این انتظار رو باید گذاشت کنار که ما یه مفهوم پیدا بکنیم که ذات موضوع عرفان رو نشون بده. باید بریم سراغ عوارض و اوصاف و لوازم، بریم اقرب اوصافش رو، بریم اخص لوازمش رو، یعنی نزدیکترین لازمش رو، نزدیکترین عرضش رو باید بریم پیدا بکنیم. یعنی دیگه باید بریم سراغ مفاهیم، یه مفهوم پیدا بکنیم که اون مفهوم عارض بر این حقیقت خارجی میشه. یعنی چه عارض میشه بر این حقیقت خارجی؟ یعنی حقیقت خارجی اون مفهوم رو در ذهن پیدا میکنه، پیدا میکنه. اگر ساختارش بود که دیگه پیدا کردن معنا نداشت، شی خودش که خودش رو پیدا نمیکنه. باید بریم سراغ یه مفهومی که اون موضوع خارجی عرفان اون مفهوم رو در ذهن پیدا میکنه، واجد میشه، دارای او میشه، که دیگه اون مفهوم بشه عرضش، بشه لازمش، بشه وصفش. باید بریم سراغ چنین مفهوم. مثل این که میگن فصل حقیقی حیوان بر ما معلوم نیست، دو تا از نزدیکترین لوازمشو در تعریف حیوان به جای فصل گذاشتیم. این که حیوان رو تعریف میکنن جسم نامیون حساس و متحرکن به براده، خب یه نوع که دوتا فصل که نداره، که اینا دوتایی فصل که نیستن، اینا دوتا از اقرب لوازم فصل حقیقی حیوان هست که بر ما پوشیده است و معلوم نیست. منتها چون نتونستیم بفهمیم کدوم یکی اقربه، کدوم یکی لازم اقربه به فصل حیوان، هر دو رو در تعریف حیوان به جای فصل گذاشتیم. اینجا هم باید بریم سراغ لوازم، سراغ مفهوم. عرفا مفهومی که بیانگر موضوع عرفان باشه، برای عرفان، برای موضوع عرفان پیدا کردن، عبارت است از مفهوم مطلق وجود یا مفهوم حق. حق همون وجود در اعیان، مفهوم حق یا مفهوم مطلق وجود، که این مفهوم مطلق وجود هم اون مفهوم وجود مطلق را که موضوع الهیات حکمت بود در بر میگیره، هم مفهوم وجود مقید را که تو ذهنه، همه اینا را در بر. موضوع عرفان هم که مطلق وجود خارجی، خارج هم از خارج ذهن هر دو، که هم وجود مطلق را، هم وجود مقید در ذهن را، هم وجود مقید در خارج، همه اونا را شامل میشه. این مفهوم را انتخاب کردن برای موضوع عرفان، که موضوع عرفان را بایش نشون دادن مطلق وجود، که اعمت از وجود مطلق و مقید، یا وجود در اعیان خارج. این خارجی هم که در اینجا میگیم اعمت خارج ذهن هر دو، اعم از خارج ذهن هر دو، که ذهن را هم میگیره. این رو به عنوان موضوع عرفان مطرح کردن. اون وقت وقتی موضوع عرفان شد مفهوم مطلق وجود، دیگه شما مفهوم اعم از این نمیتونید پیدا بکنید. مطلق وجود یعنی وجود، دیگه شما از این نمیتونید مفهوم عام‌تر پیدا کنید. لذا عرف مفاهیمه. مفهومی هم که موضوع الهیات حکمت، یعنی وجود مطلق، اونم داخل در همین، یعنی داخل در همین موضوع. لذا الهیات حکمت هم زیر مجموعه عرفان میشه و به فرمایش آیت الله جوادی حفظه الله، با توجه به اتحاد عالم و معلوم همانطور که علم فلسفه نسبت به علم عرفان مقیده و علم عرفان نسبت به علم فلسفه مطلقه، خود شخص فیلسوف و حکیم هم نسبت به عارف مقیده و عارف نسبت به او مطلقه در حسب اتحاد عالم و معلوم. چطور علم فلسفه مقید، عرفان مطلق، حکیم هم مقیده، یعنی خود عالم که حکیم باشه نسبت به عارف میشه مقید و او میشه نسبت به حکیم مطلق، گرچه عارف که مطلق است باز نسبت به معروف محض که حق تبارک و تعالی باشه باز مقیده. و ایشون میفرمایند که روی این حساب این فرمایش مولا علی علیه السلام که فرمود تخفق و تلحقو یه معنای لطیف و ظریفی پیدا میکنه که به هر میزان که انسان قیودات رو کنار بذاره نزدیکتر میشه به حق تبارک و تعالی. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب نه دیگه، اون مطلب اول را قبل از آنی که عرض میکنم یا بعد از آنی که دیروز دیگه ثابت کردیم که دست بالای دست بسیاره. بعد چرا اصل عقلی هست؟ چرا بالاخره داخل در یکی از اینا هست هر مفهوم، وقت باز خود اون مفهوم الهیات هم داخل در مفهوم موضوع عرفانه. اینجوری دیگه با توجه به هم باید مطالب رو سنجید. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ثم لما تقرر به حکم الحصر العقلی، یه اگر این نسخه های خدمت آقایون از قبیل نسخه بنده هست توی همین صفحه 16 و 17 حاشیه ها اشتباهی شماره زده شده، یعنی اون عرض می کنم قال القیصری اون مال یک همین پایین صفحه 17 است و این به مجرد نسب که باز تو صفحه 17 است مال اون سطر آخر صفحه 16 حاشیه اونجا. ثم لما تقرر به حکم الحصر العقلی انه لیس ولا واحد من المفهومات الا وهو مندرج تحت موضوع احد من العلوم الثلاثه عن العلم المنسوب الى الطبيعه و ما بعدها والمتوسط بينهما اندراج موضوع ما هو الاعلى من تلك العلوم تحت موضوع هذا العلم زهره. این زهره جواب لماس. زهره وجوب و عمومه به نسبت الى سایر المفهومات مطلقا و وجوب و کونهی ابینها معنن و اقدمها تصورن. ایزن سایر رو عرض کردم شارع به معنی جمعی در شرع به کار میبرن، چون که مقرر است به حکم حصر عقلی که هیچ مفهومی نیست مگر مشمول موضوع یکی از اقسام سگانه حکمت نظری است، یعنی طبیعیات و الهیات که ما بعد از طبیعه باشه و متوسط بین اونا که ریاضیات باشه، نحوه این جواب فرمایش شماست، نحوه اندراج موضوع اعلای از این علوم که الهیات باشه تحت موضوع این علم که عرفان باشه که خود اون با تحت موضوع عرفانه، زهره روشن میشه وجوب عموم موضوع این علم که عرفان باشه به نسبت به جمیع مفهومات. این مطلقا هم مربوط به اون عموم است، عمومی که در اینجا میگیم عموم مطلقه نه عموم منوج. و همچنین ظاهر میشه وجوب بودن موضوع این علم که ابین مفهومات باشه از نظر معنا و اقدم مفهومات باشه از نظر تصور ایزن، یعنی اعرف مفهومات باشه. چرا ضرورت انه لو کان بین المفهومات ما هو ابین من یلزم الا یکون هو اعم المفهومات مطلقا، به خاطر ضرورت و بداهت این مطلب که شأن چنین است اگر بین مفهومات یه مفهومی ابین از موضوع عرفان باشه، لازم میاد که موضوع عرفان دیگه اعم مطلق از همه مفاهیم نباشه. چرا؟ و الا یلزم ان یکون الخاص ابین من الان، و الا لازم میاد که مفهوم خاص ابین از آن باشه. و ذالک محال، و اینم که محال خاص نمیتونه ابین از آن باشه. و اذا ظهر اندراج و فایر الموضوعات تحت موضوع آزل ایر، هنگامی که روشن شد مشمول بودن جمیع موضوعات علوم تحت موضوع عرفان، ظهر یا علم حکم سایر المسائل و المبادی التي هي احکام الموضوع و مبینات تلک الاحکام، روشن میشه حکم جمیع مسائل و مبادی علوم که همه باید داخل در مسائل و مبادی عرفان باشه. البته اون مسائلی که اینها احکام موضوع هست، لوائف، عوارض، اوصاف، احکام، یعنی محمولاتی که نسبت داده میشه به موضوع علم، این که ایشون مسائل رو به احکام که همون محمولاتن فقط معنا میکنه، اشاره به همون نظر محقق دوانی. اون مسائلی که احکام موضوع علمن و اون مبادی که مبینات و روشنگرهای اون احکامن، که حالا یا مبینات تصوری هستن که میشن مبادی تصوریه، یا مبینات تصدیقی هم میشن مبادی تصدیقیه. و اذا عرفت هذا فعلم، این معنا را که دانستی بدان، ان التعبیر اما یصلح لان یکون موضوعا لهذا العلم من المعنى المحیط و المفهوم الشامل الذي لا یشذ منه شیء ولا یقابله شیء اثیر جدا. بدان که عبارت پردازی کردن، لفظ آوردن، مفهوم آوردن برای موضوع عرفان شدنی نیست که ذات اون رو نشون میده. این اثیر هم که ایشون میگن نه یعنی مشکله، نه این شدنی نیست، شدنی نیست، چون خارج منقلبه به ذهن نمیشه. لذا باید دنبال لوازم رفت، عوارض، یعنی یه مفهومی که عرض میکنم که عارض بشه بر او، یعنی او در ذهن اون مفهوم رو پیدا بکنه، نه اینکه خودش باشه، چون خودش که تو ذهن نمیاد، عارض بشه برش، وقفش باشه. بدان که تعبیر از چیزی که صلاحیت داشته باشه تا موضوع عرفان باشه، اون چیزی که صلاحیت داره موضوع عرفان باشه یه معنای محیط، یه مفهوم شاملی که نه چیزی از او خارج بمونه و نه در مقابل چیزی قرار بگیره، که موضوع عرفان عبارت است از مطلق وجود، که اعم از وجود مطلق و وجود مقید، وجود مقید هم چه در ذهن چه در خارج. این اثیر جده فلو عبر عنه به لفظ الوجود المطلق، اشتباه نشه، این مطلقی که در اینجا گفته میشه اون اطلاقی است که فوق اطلاق و تقییده، نه اون مطلق در مقابل مقید که باز بشه موضوع الهیات. این مطلق طبق اون استعمال اطلاقی است که بالاتر از اطلاق و تقیید هر دو است. این وجود مطلق یعنی مطلق وجود، این وجود مطلق یعنی بگو وجود و هیچی دیگه نگو، دیگه قید براش نه، وجود که میشه ابو مطلق وجود، وجود نگی، وجود مطلق نگو، وجود مقید، همه اینا رو بگیر. اول حق یا به لفظ حق، که این حق یعنی وجود در اعیان، در خارج، خارجی هم که داریم میگیم خارجی است که اهم از خارج ذهن هر دو هست، که هم او خارج رو در مقابل ذهنه بگیره و هم ذهن رو. اگر تعبیر بشه به این لفظا، انما ذالک تعبیر عن الشیء به اخص اوصافه الذي هو اهم المفهومات هاهنا. این تعبیر از موضوع عرفانه، اما به اقرب لوازمش که مفهومی که عارض بر او باشه و وصف او باشه، لازم او باشه، منتها همین مفهوم مطلق وجود یا حق اهم مفهوم ها وسته در اینجا. یعنی دیگه مفهومی از این عامتر هم دیگه ما در میانه لوازم و مفهومات پیدا نکردیم. اگر پیدا میکردیم او رو انتخاب میکردیم، او میشد اقرب لوازم. از لو وجد لفظون یکون زا مفهوم محصل اشمل من ذالک و عبیان لکان اقرب الیه و اخذ به. به خاطری که اگر لفظی پیدا میشه که دارای مفهوم محصلی در حاشیه محصل معنا شده به مفهومی که ما به ازای خارجی داشته باشه، مطلق خارجی داشته باشه، اگر لفظ پیدا میشه که دارای مفهوم محصلی زا مفهوم محصلی اشمل من ذالک و عبیان تو اهم بود از این مفهوم مطلق وجود یا حق لکان اقرب الیه، اون مفهوم به موضوع عرفان نزدیکتر بود و اخذت به و اخذت به اوصافش میشد. و کان از ذالکه هو الصالح لان یعبر بهی عن موضوع العلم الالهی المطلق لا غیره. و اون مفهوم صلاحیت داشت تا تعبیر بشه به وسیله او از موضوع عرفان نه غیره. و صلی الله علیه و سلم.